سودای شنگانی میشه.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده بعده میگنه.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما عزیز شنونده که برنامه ابلیسیان رو برای شنیدن انتخاب کردید عرض سلام دارم و وقت بخیر، و از خداوند متعال میخوام که این توفیق رو به ما بده تا بتونیم با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت، ریشه های استکبار رو در وجود خودمون بخشکانیم و انشاءالله با این روش بتونیم جزء بندگان خوب خداوند باشیم. عزیزان شنونده، بنده حسین حیدری این افتخار رو دارم که در این برنامه در خدمت شما بزرگواران باشم و اصالتاً از طرف خودم و به نیابت از شما بزرگواران عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم خدمت میهمان گرامی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلام علی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حیدری عزیز و همه شنوندگان عزیز، سلام گرم بنده رو هم بپذیرید.
سلامت باشید جناب استاد. در برنامه‌های گذشته در محضر شما از عوامل پیدایش استکبار گفتیم و دو عامل رو بررسی کردیم. عامل اول احساس بی‌نیازی بود که در واقع میشه گفت اون ظرفیت و پتانسیلی هستش که در وجود هر انسانی هست برای اینکه یک نوع احساس تفرعون و برتری نسبت به دیگران رو داشته باشه. عامل دوم که در برنامه گذشته به نحو مبسوطی بهش پرداختیم، اصرار بر گناه بود و روایات و آیاتی که در این خصوص جناب استاد بهش اشاره فرمودید. منتظر هستیم تا در این برنامه به دیگر عوامل پیدایش استکبار بپردازید.
من فکر میکنم که جناب آقای حیدری اون عامل دومی که جلسه گذشته بهش پرداختیم، یعنی اون استکباری که از طریق پافشاری بر گناه پدید میاد، اینو باید یه مقداری بیشتر تبیین کنیم، چون این دیگه فقط یه استکبار اخلاقی نیست. بنده معتقدم تو اینجا استکبارهای سیاسی اتفاقا از این عامل نشأت میگیره. شما مثلا منافقین رو نگاه کنید، منافقین اصلا ریشهشون بر همین پافشاری بر گناهه، پافشاری بر دروغه. آیه زیبایی هستش در قرآن، سوره توبه آیه 77 که انشاءالله با هم بررسی میکنیم. این رو میخوام بگم و میخوام بگم باید حواسمون خیلی باشه که گناه رو بهش حساس باشیم. یعنی به محض اینکه یک گناهی انجام میدیم معصوم که نیستیم، حواسمون باشه که این گناه کوچیک ما رو تبدیل به شمر نکنه، این گناه کوچیک ما رو تبدیل به یزید نکنه، این گناهی که ما کوچک میپنداریم، چون گفتیم هیچ گناهی کوچیک نیست. این اون گناه حالا در مقایسه با گناه کبیره شاید ما به برخی از اینها میگیم صغیره.
بله، ولا صغیره مع الاصرار.
بله بله. رو این جهت ما باید حواسمون باشه که این استکبار در ما شکل نگیره. بحث امروز خودم رو میخوام این گونه بگم که احتمال داره یک فرد قرآن خوان، یک فرد اهل عبادت، یک انسانی که اتفاقا خیلی هم فقه و اصول بلده، یک انسانی که خیلی هم حدیث بلده، اما به واسطه پافشاری بر دروغ، به واسطه پافشاری بر تهمت، یک بار تبدیل به یک انسان منافق بشه. شما برخی از این شبکه های لس آنجلسی رو میبینید که اینها چیکار میکنن؟ عملا داره مثلا به برخی از عالمان ما، به برخی از بزرگان ما تهمت میزنه، تحقیر میکنه اونها رو، سب میکنه اونها رو. طبیعیست از دل این استکباری پدید میاد که همون مشوق رفتارهای آمریکا و اسرائیل باشه. و جالب اینه که این فرد تو همون جا هم باید شبکه داشته باشه، چون باید این اسلام از همون جا هم ترویج
بشه. امنیت او باید از سوی استکبار تامین بشه.
دقیقاً همینطور. باید از گلوی در حقیقت این فرد مطالب استکبار بازگو بشه. با چهره اسلامی، با چهره دینی. حالا من این آیه رو میخونم ببینید چقدر لطیفه. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون. پس برای آن که به وعده های خود با خدا وفا نکردن و به سبب آن که همواره دروغ می گفتن، بما کانوا یکذبون، به واسطه این که همواره دروغ می گفتن، چی شد؟ نفاقی ثابت در دلهایشان تا روزی که خدا را ملاقات کنن باقی گذاشت. یعنی این اصرار بر دروغ منافق درست میکنه و این منافق خود به خود مستکبر میشه. این هستش که آدم باید حواسش به دروغ باشه و من فکر میکنم همین برنامه رو هم به همین مسئله بگذرونی مهمتره تا اینکه سراغ عامل دیگه بریم.
تشکر میکنم از شما جناب استاد و از دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم در ادامه برنامه همراه ما باشن.
آشنایی با استکبار
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله
از آغاز آفرینش انسان تا کنون
در برنامه ابلیسیان.
برنامه ابلیسیان رو از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم. جناب استاد، وقتی شما از منافقین یاد میکردید که چگونه هستش که این افرادی که روزی به اصطلاح خودشون رو خط مقدم آمریکا ستیزی و استکبار ستیزی میدونستن، الان میان مثلا با حتی مثلا نوکران درجه دو و سه و رد پایین استکبار در واقع دمخور میشن و پیمان دوستی امضا میکنن. اینجا من یاد این ضرب المثل معروف افتادم که میگن دروغگو کم حافظ است، یعنی حتی اون مرامنامه‌ای که قبلا داشت از اون دفاع میکرد رو هم فراموش میکنه که مثلا 35 سال پیش چه چیزی میگفته و بر مبنای اون دروغ که 35 سال پیش میگفت چگونه جوانان مؤمن و انقلابی وطن رو ترور میکرد و میکشت و به مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران میپرداخت و الان هم میاد با کسانی دمخور میشه که اگر قرار باشد که اونها رو محک بزنیم با صحبتها و ادعاهای ابتدای انقلاب این افراد، میبینیم که قاعدتا نباید با این افراد در واقع همگروه باشن و هم پیمان باشن، اما الان کاملا رفتن در آغوش اونها و اعلام برادری میکنن.
همینطوره. یعنی من فکر میکنم که این فرمول قرآنه که به ما اخلف الله ما وعدوه و به ما کانو یک زبون، این رو ما باید همیشه در مرعا و منظر خودمون داشته باشیم. حالا راه دوری نمیریم، ما برگردیم به همین سالهای اواخر. یعنی شما نگاه میکنید در فتنه 88 سردمداران فتنه اهل نماز بودن، اهل روزه بودن و احتمالا هنوزم هستن، یعنی این حالت رو وجود داشته، یا به طور ظاهری متدین بودن ولی به ما اخلف الله ما وعدوه شدن. یعنی عملا چیکار کردن؟ به همون پیمانی که هنگام ثبت نام نوشتن و امضا کردن پایبند نموندن، به همون قانونی که شعارش رو میدادن خلف وعده کردن و از سوئی به ما کانو یک زبون شدن. دروغ پشت دروغ، درباره مراسم مختلف دروغ ساختن، کشته سازی هایی که به واسطه این دروغ هاشون انجام دادن. یعنی کشته ای اصلا نبود، اما اینقدر راحت با آبروی مردم، با احساسات مردم، با احساسات یک خانواده بازی می کردن که بعد این فلانی بعدا پیدا می شد فلان جاست. خب ببینید، اینها دروغ پشت دروغ ساختن، کشته علکی پشت کشته علکی ساختن، تهمت هایی که به نظام زدن که اصلا انسان باور نمی کنه که یک روحانی بتونه چنین دروغایی رو نسبت مثلا به زندان‌های جمهوری اسلامی بگه. این خیلی عجیبه، یعنی اصلا برای انسان قابل باور نیستش اگر که اینها رو نشنیده بودیم خودمون. پس بنابراین چرا این گونه شدن؟ به خاطر همین فاستکبرتم و کنتم قوما مجرمین. اینا مردمی بدکار بود، یه سری گناه ها رو بالاخره داشتن، قیافی تدین نباید بگیرن. یعنی شما وقتی که نگاه میکنی تمامی نشانه ها رو براشون آشکار کرده بودن، صریحاً بهشون گفتن که شما مگه سر صندوق‌ها نماینده نداشتید. برخی از این نماینده هاشون من یادمه همون اول صبح تبریکم گفتن، بعدن خراب کردن. که حالا نمیخوام اسم ببرم، حالا دیگه برنامه معارفی است. یا مثلا بهشون گفتم مگر حاضر به بازشماری آرا نشدید؟ مگر از شما دلیلی مدرکی بر ادعای دروغتون اگر دارید بیان کنید. و جالبتر این که این روحیه استکباری در این دروغگوها آنچنان رشد کرد که اصلا توجهی به پیامد ادعاشون نداشتن. ادعای دروغی که بیاد مطرح بکنه که همه انتخابهای پس از امام رو زیر سوال ببر. خب یکی نیست برگرده بهش بگه فلانی تو خودت با همین انتخابات در حقیقت شدی رئیس مجلس و یکی دو دوره ریاست مجلس رو داشتی، با همین انتخابات ها تو وارد در حقیقت مجلس شورای اسلامی شدی. این دروغ پشت دروغ، فاستکبرتم و کنتم قوما مجرمین. چرا این اتفاق میفته؟ این ریشه جناب آقای حیدری، این ریشه در همون عجبی داره که در برنامه های قبل به طور مفصل ازش سخن گفتیم که چگونه حالا این عجب تبدیل به استکبار میشه. گفتیم این فرد مثلا یه موقعی با امام بوده، از خودش خوشش میاد، خب خوبم بوده، همراهی با امام قشنگه. بعد یواش یواش این همراهی با امام تبدیل به تکبر میشه، یعنی من همراه با امام بودم، تو همراه با امام نبودی. تو دلش اینو میگه. بعد چی کار میکنه؟ بروز میده. وقتی بروز میده و رسمن میگه اون موقعی که من با امام بودم تو اصلا کجا بودی؟ این هم حالت استکبار هست. و بعد نیست این نکته رو بگم در این قسمت که اصلا راه تسلط اول مستکبر جهان یعنی ابلیس بر ما انسانها همین عجبه.
تشکر میکنم از شما جناب استاد و در ادامه برنامه ابلیسیان در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
اونچه که نقطه مقابل نظام اسلامی است استکبار است. اسلام، نظام اسلامی جهتگیری خصومتهاش با نظام استکباره. ما با استکبار مخالفیم، ما با استکبار مبارزه میکنیم. استکبار یک واژه قرآنی است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروه های بدخواه و معارض حق و حقیقت به کار رفته است. تا امروز هم استکبار وجود دارد، در گذشته هم بوده است. استخوان بندی استکبار در همه دوره ها یکی است، البته شیوه ها و خصوصیات و روش ها در هر زمانی تفاوت می کنه.
تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه‌های رادیو معارف در ارتباط هستید، بلخص برنامه ابلیسیان. در محضر معاون پژوهشکده علوم و معارف حدیث و مدیر گروه حدیث دانشگاه قرآن و حدیث هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلامعلی. در برنامه ابلیسیان دوستان عزیز در دو بخش گذشته از اصرار بر گناه به عنوان یکی از مقولاتی که تأثیر بسیار زیادی در پیدایش استکبار داره و به عنوان یکی از عوامل پیدایش استکبار از اون یاد میشه به گناه دروغ پرداختیم. اصرار بر دروغ، دروغ‌هایی که روی هم قرار میگیره و در نتیجه شاکله در واقع اون فرد رو از یک انسان متواضع و بنده خدا تغییر میده به یک انسان متکبر و بنده نفس و شیطان. بحث تکمیلی و پایانی رو در محضر جناب استاد احمد غلامعلی خواهیم داشت.
بحثی که در اینجا میخوام مطرح بکنم این که واقعا روند این تبدیل دروغگویی به استکبار چگونه است. حالا این که به ماکان و یک زبون هستن، این که نفاق درشون ثابت میشه طبق آیه قرآن، این چگونه اتفاق میفته؟ ببینید افرادی که خیلی دروغ میگن یک منزلتی برای خودشون درست میکنن و آهسته آهسته این رو خودشون هم قبول میکنن.
در واقع شخصیت مجازی و کاریکاتوری از خودشون
کاملا توهم، حرکت توهمی. این توهم این چنینی سبب میشه یک موقعی هست ما میگیم اون عجب. عجب یعنی چی؟ یعنی اینکه این من در وجود خودم یه خصلت خوبی رو ببینم و به این قره بشم. تازه این وقتی هست که واقعا یه خصلت خوبی داشته باشم. حالا همین این خصلت خوبم ساختگی باشه. ما خواهیم بگیم که عجب وقتی هست که شما از اون خصلت خوب خودت واقعا خوشت بیاد و تکبر وقتی هست که او رو در مقام مقایسه با دیگران قرار بدید و استکبار وقتی هست که او رو بروز بدید. حالا شما میبینید اصل این خصلت خوبی که برای خودش قبول داره، مثلا سخنران خوبی هستش یا بیان خوبی داره یا استاد خوبی هستش یا نمیدونم مثلا مکانیک خوبی هستش، یه دروغی که علکی خودش گفته، این آهسته آهسته خودش هم قبول میکنه. در نتیجه همین حسی که به خودش دست داده اصلش یک توهم و این توهم سبب میشود که بیهوده خودش رو نسبت به دیگران برتر حساب بکنه. طبیعی هستش که این حالت استکباری که در اون صورت پدید میادش اصلا منشأ اولیه‌اش هم دروغه. ما میخواییم بگیم که استکبار اگر منشأش هم راست باشه، یعنی اون اوج به تکبر و از تکبر به استکبار بیانجامد، این خودش مذمومه، چه برسه به این که منشأ ابتداییش هم چی باشه؟ دروغ باشه. انسان ها باید سعی بکنن که واقعا من اون واقعیت خودم رو بیان بکنم، هر آن چیزی که دارم رو بیان بکنم. تو همه مسائل میتونه این اتفاق بیفته. و البته حالا من زمینه ای میخوام مطرح بکنم، خود کفر هم نوعی گناهه. اگر که ما میبینیم در آیات قرآن وستک برا و کان من الکافرین، که انشاءالله بحث مفصلی رو تو این زمینه خواهیم داشت، نکته لطیفش همینه که ابلیس مستکبر شد. چرا؟ چون قبلن در زمره کفار بوده و این گناه اعتقادی در وجود شکل گرفته بوده. حالا این که در این گناه اعتقادی رو داشته، همین گناه اعتقادی ابلیس تبدیل به استکبار شده که انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد.
بله، باز همینجا از ضرب المثل ها برای تثبیت آنچه گفتیم بهره میگیریم که خشت اول چون نهاد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. انشاءالله که اون آموزه هایی که در ذهنمون شکل گرفته، اون اعتقاد و در واقع شناختی که از خودمون داریم بر مبنای شناختی هستش که کلام وحی و تفسیر اون از سوی عالمان دین بالاخص اهل بیت عصمت و طهارت برای ما ترسیم کردن باشه، تا این خشت شخصیتی که ما قرار میدیم خشت بر روی خشت، یک دیوار صاف زیبا و در واقع استوار باشه و خدای نکرده مستاق دیوار کج نباشه اون شخصیتی که از خودمون در طول سالیان زندگیمون تثبیت میکنیم. تشکر میکنم از شما جناب استاد احمد غلام علی، همچنین از شما شنوندگان عزیز که در این برنامه هم همراه ما بودید و انشاءالله برنامه آتی ما رو هم بشنوید، به اتفاق همه عزیزانی که کمک کردن تا این برنامه ضبط بشه و در اختیار شما قرار بگیره. از خدمتتون مرخص میشیم، از همه شما درخواست دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر